صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام‌های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. به ساعت سیاحت در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و ادبی که پس از دو ساعت شنیدن گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری و سیاسی روز با مینا بهارمست اکنون به آن رسیده‌ایم. در ساعت سوم رادیو آزادی امروز من نازی عظیما با شما هستم. اما در برنامه امروز برای شما چه داریم؟ ساعت سوم را با برنامه پا به پای شعر از دیروز تا امروز آغاز می‌کنیم. برنامه‌ای که زنده یاد نادر نادرپور در گفتگو با ایرج گرگین بررسی شعر سیمین بهبهانی را ادامه می‌دهد. پس از آن با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس، در برنامه جوانان جامعه و آموزش از مسائل و زمینه‌های نظری و عملی در مورد آموزش و جوانان در جامعه امروز ایران آگاه می‌شویم و از جمله به گزارش تکان دهنده صندوق بین‌المللی پول درباره فرار مغزها از ایران و رد مصوبه مجلس در مورد طرح تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش با او سخن می‌گوییم. سپس به سراغ دکتر منصور مصلحی می رویم تا در برنامه دانستنی های پزشکی از جمله برای من درباره کلسترول خوب و کلسترول بد بگوید. سرانجام در پایان ساعت سوم رادیو آزادی همراه با بهمن باستانی آخرین خبرهای ایران و جهان را خواهیم شنید. برنامه امروز را با پا به پای شعر از دیروز تا امروز آغاز می‌کنیم. برنامه‌ای که گفتگوی زنده یاد نادر نادرپور است با ایرج گرگین درباره شعر معاصر ایران. برنامه‌ای که سالها پیش از رادیو امید در لس آنجلس پخش می‌شد. نادر نادرپور در بررسی تاریخی که در این برنامه از شعر معاصر ایران انجام داد به شاعرانی رسید که در دهه اول قرن معاصر خورشیدی به دنیا آمدند و در این بخش پس از بررسی شعر شاعرانی چون فریدون مشیری و سیاوش کسرایی و محمد زهری و احمد شاملو به شعر دو غزل سرای درجه اول یعنی سایه و سیمین بهبهانی رسید که هر دو در سال 1306 متولد شدند. در هفته های گذشته بررسی نادر نادرپور را از شعر هه الف سایه یا هوشنگ ابتهاج شنیدیم و به شعر سیمین بهبهانی رسیدیم. امروز بخش دوم سخنان زنده یاد نادر نادرپور را درباره شعر سیمین بهبهانی می شنویم. در برنامه پا به پای شعر از دیروز تا امروز.
پا به پای شعر از دیروز تا امروز. گفتگو با نادر نادرپور. با سلام خدمت شما آقای نادرپور. هفته گذشته در ادامه صحبت پیرامون سیر تحول شعر جدید و شاعران امروز راجع به خانم سیمین بهبهانی صحبت کردید و در پایان برنامه گفته شد که احتمالاً نکات دیگری هست که درباره این شاعر غزل سرای معاصر باید گفته بشه و از اونجایی که خانم سیمین بهبهانی از جمله شاعرانی است که در این سالها در ایران زیسته و در اشعارش بسیاری از مسائل این سالها هم منعکس شده و از اونجایی که یکی از کسانی است که در غزل سرایی شیوه کاملا مشخص و جدیدی رو ادامه میده. قرار شد که در برنامه امروز هم باز هم درباره خانم بهبهانی صحبت بشه و این برنامه درباره شاعران دیگر ادامه پیدا کنه.
با سلام بر شما آقای گرگین. وعده هفته قبل ما این بود که نکات ناگفته رو درباره سبک شاعری و غزل سرایی خانم سیمین بهبهانی بگوییم و سخن رو به شاعران دیگر بکشانیم. من دو نکته بسیار مهم رو درباره شعر خانم بهبهانی در این هفته مطرح میکنم که نکته اول درباره اوزانی است که ایشون در شعرش به کار برده و اتفاقا مورد سوال شما هم در هفته قبل قرار گرفت. و اون نکته این است که علاوه بر اوزان متروک یا نامطبوع که ایشون برای ایجاد تنوع در قالب یک نواخت غزل در آثار خودش به کار گرفته، بعضی اوزان رو آفریده. البته اینجا یک توضیح فنی لازم داره که من به ساده ترین شکل بیان می کنم و اون اینه که عروض فارسی که شاید غنی ترین عروض دنیا باشه از جهت تعداد اوزان، یعنی در حدود 232 وزن شمرده شده در فارسی، اونهایی که شاعران آثار خودشون رو به فراوانی در اونها سرودند و اونهایی که نمونه هایی در کتب قدیمی ازشون به جا مونده، این 232 وزن در دوائری می گنجه، یعنی دائره هایی اینها رو در بر می گیره که به دوائر اوزان عروضی مشهور هستند. از این دوائر شاعر آگاه می توانه اوزان تازه‌ای رو بیرون بکشه، یعنی در واقع بایستی بگیم که این دائره ها درست مثل زهدانی هستند از بابت اوزان عروضی که امکان افشاندن نطفه و برآوردن نوزادی از درون آنها وجود داره، به شرطی که شاعر آگاه باشه. و بسیاری از شاعران چه در گذشته و چه در امروز، یعنی زمان معاصر، چنین کاری رو کردند، کما اینکه بعضی از اوزان به کلی تازه رو میشه در اشعار کسانی مثل نیما، توللی، سایه، فروغ فرخزاد، خود من و بعضی کسان دیگه یافت. خانم بهبهانی در این امر خیلی خیلی پیشتر رفتند و به جاهایی رسیدند و اوزانی رو به کار بردند که تعدادش از همه اوزانی که ما پدید آوردیم، یا بهتر بگم از دوائر عروضی بیرون کشیدیم، بیشتره. بد نیست که سخن خودش رو در مقدمه یکی از کتابهاش درباره یافتن این گونه وزنها برای شما بخوانم. میگوید که در بسیاری از موارد بوده و هست که نخستین پاره از عاطفه و خیالی که در قالب جمله یا الفاظ کوتاه به ذهنم متبادر شده، خود دارای نوعی وزن است که من حالا به خوبی و آسانی عادت کرده ام که همون وزن را در حال و هوای برانگیختگی خیش دنبال کنم. به عنوان مثال این خیال به ذهنم میرسد که به مخاطب خود شگفت زده بگویم چه دروغ میگویی. اگر دقت کنید، اگر تکرار کنید، متوجه میشوید که این جمله کوچک دارای وزن است، وزنی که به حساب عروض با فعلات و مفعولون سنجیده میشود. تکرار دو بار این پاره وزنی یک مصرع و تکرار دو مصرع یک بیت میسازد که اصطلاحاً چهار پاره نامیده می شود. به این صورت چه دروغ می گویی، به شگفت می مانم، چه فریب می سازی، چه کنم نمی دانم. به همین سادگی غزلی با وزنی که سابقه نداشته است پدید می آید. همچنین است چه سکوت سرد سیاهی، چه سکوت سرد سیاهی، نه فراغ ریزش اشکی، نه فروغ شعله آهی. و بسیاری از نمونه های دیگر این کتاب. ملاحظه می‌فرمایید که خانم بهبهانی توضیح ساده و روشنی درباره یافتن اوزان تازه در شعر خودش داده، به علاوه در همین جا بعداً در سطور دیگری اشاره میکنه که از اوزان مطبوع یا نامطبوع هم که در کار شاعران گذشته دیده برای تنوع بخشیدن به قالب یک نواخت غزل استفاده کرده. اما از نکته‌ای درباره وزن شعر خانم بهبهانی که بگذریم، نکته‌ای حائز اهمیت دیگه به خصوص در اشعار اخیرش نوعی مسئولیت یا التزامه. این نکته بسیار بسیار قابل توجهه که درباره تعهد و مسئولیت به خصوص در دهه قبل از انقلاب و حتی دو دهه قبل از انقلاب بسیار صحبت شده و تعریف‌های مختلفی در این زمینه شده که سرانجام اون گروهی که کوشش می‌کردند تعهد رو به معنی موضع‌گیری شاعر و شعرش در مقابل اوضاع بسیار حاد و زودگذر سیاسی تعریف کنند، توانستند نوعی تسلط از این بابت پیدا بکنند بر شاعران و شعر زمان، جز استثناهایی که میشه نام و آثارشون رو در اون دوره ذکر کرد. خانم بهبهانی یکی از کسانی بود که هرگز به این گونه تعهد سر نسپرد. اما نکته جالب این است که به خصوص در کارهای اخیرش، یعنی کارهایی که بعد از اتفاقات اخیر ایران بعد از انقلاب 57 به وجود آورده، مسئولیت و التزام به معنی دقیق کلمه دیده میشه، به اون معنی که من با بیان خودم در جاهای مختلفی گفتم و درباره شرح دادم. یعنی اینکه اصلا التزام در مورد وقایع سیاسی یا اجتماعی به هیچ وجه تا موقعی که بدل به تمام ذهنیت شاعر نشه، یعنی در واقع به خصوصی ترین و محرمانه ترین گوشه های ذهن و عاطفش راه پیدا نکنه، نمیتونه منبع و الهام شعر بشه. به عبارت ساده تر، یک شاعر فقط در حد نگرنده و موضع گیر از جهت عقیده‌ای که داره نمیتونه هرگز شعر درست ملتزم یا متعهد ایجاد کنه، خلق بکنه. فقط موقعی شعر او به صورت طبیعی چنین کاری رو میکنه که فلواقع تمام وجود او و تمام عاطفه او مصروف، یا بهتر بگیم در چنگ اون حادثه یا اون واقعی اجتماعی قرار بگیره. به عبارت ساده تر، اون واقعی اجتماعی که بزرگتر از وجود شاعر و بیرون از وجود شاعره، وجود شاعر رو در خودش مستحیل کنه، آنچنان که بدل بشه به احساسی ترین، محرم ترین و عاطفی ترین فکرهای او و در تمام اوقات شبانه روز با او باشه. نمونه این نوع تعهد رو در کارهای سیمین بهبهانی خیلی خوب می‌بینیم و تعهد او به هیچ وجه شبیه اون تعهدی نیست که بعضی از آدم‌ها در افسانه‌ها اومده که به محض دیدن ماه ناگهان تبدیل به گرگ میشن و بعد این حالت رو میگذرونن، دوباره بعد از اون، بعد از اینکه ماه شکل عوض میکنه، به صورت معمولی عادی در میان، یا به هیچ وجه به اون صورتی که مثل گزمه های قدیمی معتاد که احتمالاً فقط و فقط در فاصله نشئه و خماری بر میخیزند و ناگهان به این و اون میپرند، یا اینکه احتمالاً درباره کسی عرض کنن که تصدیق یا مدیحه میدن و بعد که اون حالت تموم میشه اونها رو همه رو باز میگیرن و از اون حالات در میان، این نوع تعهد در کار سیمین بهبهانی دیده نمیشه. برای اینکه نمونه خیلی روشنی به شما بدم، این شعر رو از سیمین میخونم که خطاب به اصطلاح با به پا برهنه هاست، به اصطلاح متداول اون ایام به جنوب شهری ها، به توده زحمتکش مردم در واقع. ولی ببینید که لحنش چگونه است و چگونه در این باره سخن میگه. بار بر دوش آنهاست، آه آری همانها، پاک ها نازنین ها، خوب ها مهربان ها. دل مگو دل مگو، دل شیشه صاف نازک، راز این ساده دل ها آشکار از نهان ها. بار بر دوش آنهاست آن توانا ترینان، گرچه بودند و هستند خسته ها ناتوان ها. خانه ها تنگ و تاری، کوی و برزن قباری، خاک از کوچه پیغام برده تا آسمان ها. فتح با خون آنهاست که از پی لقمه اینان، طفل مکتب نرفته رفته خاک از دکانها. گوش خوشباوریشان تشنه هر حکایت، صبرشان میفزاید بر زمانها زمانها. با زبان ظریفم خوش ندارند صحبت، از غزلهای نابم نیست آنجا نشانها. پاس ساز تو را نیز کس ندارد به اشکی، بس که باران ترانه خانده در ناودانها. آه آنجا بسوزان ساز خود دفتر من، هست آتش به سرما خوشترین ارمغانها. ما چه کردیم باری، ناله ای شکوه واری، شد وطن زنده اما زان جوانها و جانها. چون که ملازم کنید، تعهد به معنی درست کلمه در اشعار سیمین بهبهانی دیده میشه، اما مانع گفتن این نکته نیست که شعر سیمین بهبهانی در دوران اخیر همه جا یک دست نیست، گرچه استواری کلام او همیشه در غزلهاش دیده میشه و گرچه تمام تتبعی که در اوزان متروک کرده و حتی اوزانی که خودش کشف کرده با انسجام و استحکام به کار رفتند، اما بایستی گفت که طبع سیمین در بعضی از این اوزان بهتر شکفته شده، شاید به دلیلی که مایه احساسی او قوی تر در اونجا بوده، و در بعضی دیگه یک نوع تکلف، چنان که بار دیگه هم اشاره کردم، در اونها دیده میشه. و به همین دلیل بعضی از کسان که اشعار سابق سیمین رو خونده بودند و میپسندیدند، به او ایراد گرفتند که چرا اوزان راحت و سرشار از موسیقی گذشته رو و اون احساس عاشقانه گذشته رو در شعرهای امروزش به کار نمیبره. و در این امر خودش جوابی داده است که من یکی دو سطر از اون جواب رو میخونم و بعد نتیجه میگیرم. غزل قدیم خانه‌ای بود که در اجاق امنش آتشی میتوانست مفروخت، اما نه اون بیابان که انفجار مکرر خمپاره ها را تاب آرد و پس از فرو نشستن غبار باز همون بیابان باشد، با کوههای سر به فلک سوده، بی خدشه قبنی از جنبش پشوار انفجاری که بر دامانش وزیده است. زمانم زمان انفجار خمپاره هاست، زمان قرش دهانه پولادین توپ هاست، زمان جنگ و جنون و آتش و خون است. خانه ها در این انفجارها ویران می شوند، بیابان ها. اما نه، شعرم با صاب این زمان را چگونه در سایه سار امن بیت الغزل بگنجاند. این سخن که در حد خود زیباست، به گمان من جوابی برای اون گونه ایراد هست، اما در این حال حقیقت این است که دوره‌های مختلف عمر در شعر یک شاعر ویژگی‌هایی را پدید می‌آورد. در دوران جوانی است که تغزل و شور عاشقی میتونه اشعار زیبایی به وجود بیاره. اما کسی که این دوران رو پشت سر میگذاره و بر زندگی او سایه اشتغالات دیگری میفته و به خصوص برای کسی که در دورانی زیست میکنه که نه تنها جوانی رو پشت سر گذاشته بلکه آشوب رو پیش رو میبینه و از جهت اجتماعی خودش رو در مقابل وضعی میبینه که اگر هم جوان بود به استراب دچار میشد، چه برسه در روزگاری که دیگه جوان نیست، طبعا نمیتواند اشعار عاشقانه و غزلهایی اونچنان که سیمین بهبهانی در 20 یا 30 سال پیش میسرود امروز بسراید. بنابراین به گمان من سیمین بهبهانی صادقانه میبایستی به این نکته اشاره میکرد که نه تنها زمان گفتن آنگونه غزلهای زیبای عاشقانه نیست، بلکه سن هم دیگر مقتضی نیست که آنگونه شعرها گفته بشه. این اصل سخنی بود که درباره کیفیت کلی شعر بهبهانی میشد گفت. اما بدیهی است که به دلایل بسیار، از جمله این که همچنان که شما هم اشاره کردید یکی از معدود شاعرانی است که گواه زمانه خودش بوده و درباره بسیاری از وقایع صمیمانه شهادت داده و شعر گفته، خیلی نکات دیگر هست که در فرصت‌های آتی باید بهش پرداخت.
بله، متشکرم آقای نادرپور. و در پایان این برنامه شاید بد نباشه به این نکته هم اشاره بکنیم که هنوز در برخی از غزل‌های دوران اخیر خانم سیمین بهبهانی مضامین ایام جوانیشون به نحوی منعکس میشه و با ظرافت و حتی شیطنت اشاراتی در باب اون نکته‌ای که گفتید هست و تصور میکنم شاید شایسته باشه که در پایان برنامه به اون هم اشاره بفرمه.
بله، فکر میکنم که بد نباشه که به چند بیت از آغاز و چند بیت از انجام غزلی از او گوش کنیم. شبی همرهت گذر به طرف چمن کنم، ز تن جامه برکنم، ز گل پیرهن کنم، به دست ستیز تو سپارم زمام دل، به پای گریز تو ز گیسو رسن کنم. به قهرم گذاشتی مرا با تو آشتی، به تقدیم جان نشد به تسلیم تن کنم. چه میگویم ای خدا، چه غافل ز خود شدم، جوانی چه کس کند به پیری که من کنم. دیگر خسته آمدم ز بس رنگ ها زدم، که کافور خیش را چو مشک ختن کنم. به پنجاه منزلی سه منزل نمانده بیش، غریبانه می روم که آنجا وطن کنم.
بسیار متشکرم آقای نادرپور. و صحبت درباره خانم سیمین بهبهانی به این ترتیب در اینجا به پایان میرسه. و هفته آینده همطور که در آغاز برنامه اشاره کردید درباره شاعران دیگر نسل صحبت خواهیم کرد.
از شعر و ادبیات به سراغ مسائل جوانان می رویم که اکثریت جامعه ایران را تشکیل می دهند و مسائل مربوط به آموزش و پرورش و سلامت آنان سهمی بزرگ در ساختن جامعه سالم برای فردای ایران دارد. در برنامه امروز جوانان، جامعه و آموزش، ضمن گفتاری که درباره طرح ادغام معاونت پژوهشی و آموزشی در وزارت آموزش و پرورش می‌شنویم، با جامعه شناس و پژوهشگر مسائل آموزش و جوانان سعید پیوندی درباره توسعه فرار مغزها از ایران، رد مصوبه مجلس در مورد طرح تشکیل شورای عالی آموزش توسط شورای نگهبان و بالا گرفتن بحران اجتماعی نزد جوانان ایران گفتگو می‌کنیم.
جوانان، جامعه و آموزش.
در چهار گفتار پیشین به بحث درباره جوانب مختلف دو مقوله آموزش و پرورش و رابطه میان آنها در فعالیت‌های مدارس پرداختیم. این بحث مهم پس از تصمیم وزارت آموزش و پرورش برای ادغام دو معاونت آموزشی و پرورشی دامنه وسیعی یافته است و اختلاف یا تفاوت نظرهای کنونی درباره این امر به نوع درک از مقوله تربیت یا پرورش و چگونگی عملی کردن آن در مدارس مربوط می شود. واقعیت این است که در ایران پس از سال 1357 بخش تربیتی یا پرورشی در مدرسه بیشتر به معنای آشنا کردن دانش آموزان با مسائل اعتقادی و سیاسی و تشویق آنها به اجرای احکام اسلامی فهمیده می شود و درک بسیاری از مسئولان این است که مدرسه باید از طریق آموزش و پرورش جهتدار جوانانی مؤمن به اسلام و معتقد به جمهوری اسلامی تربیت و تولید کند. این درک از جمله در قانون هدفهای آموزش و پرورش مصوب سال 1366 بازتاب یافته است و با وجود نتایج عملی بسیار منفی که داشته هنوز تغییری در آن به وجود نیامده است. وزارت آموزش و پرورش تاکنون علت رویگردان شدن بسیاری از دانش آموزان از فعالیت‌های تربیتی را استفاده از روش‌های خشن و برخورد‌های نامناسب ارزیابی کرده است، در حالی که سوای شیوه‌های ضد تربیتی زورگویانه و تحمیلی، مسئله اساسی به درک و تعبیری مربوط می‌شود که از مقوله تربیت در مدرسه وجود دارد. در نگاهی مقایسه یا تاریخی به وجه تربیتی آموزش در مدرسه میتوان گفت که در طی زمان نگرش به این مقوله در کشورهای مختلف جهان دستخوش تغییرات بسیار شده است. زمانی مدارس مذهبی اروپا وظیفه اصلی مدرسه را تربیت جوانانی با فرهنگ دینی میدانستند و همه چیز در کلاس درس در خدمت این هدف قرار داشت. تشکیل دولت‌های مدرن و شکل‌گیری نظام‌های آموزشی جدید، حکومت‌ها را به وسوسه استفاده سیاسی از مدرسه در جهت تقویت هویت ملی و یا مشروعیت بخشیدن به نهاد سیاسی انداخت. برای مثال، انقلابیون فرانسه در قرن 18 و 19 بر نقش مهم مدرسه در شکل دادن به هویت شهروندان آزاد و جمهوری خواه و مبارزه با سلطنت و کلیسا تکیه می کردند. استفاده ابزاری از مدرسه برای رسیدن به هدفهای مذهبی یا سیاسی، واکنش انتقادی کارشناسان امور آموزشی و تربیتی را که با هر نوع تحمیل فکری و فرهنگی در مدرسه مخالف بودند در پی آورد. مدارس جدید اروپایی در حقیقت در جریان این برخوردهای انتقادی شکل گرفتند و در فلسفه نوین تربیتی از روسو تا پیاژه انسان و رشد و شکوفایی آزادانه استعدادهای او در مرکز توجه قرار دارد. در مدارس امروز اروپا و بسیاری دیگر از نقاط جهان، روندهای تربیتی رابطه‌ای تنگاتنگ با فعالیت‌های آموزشی دارند. هدف اصلی تربیت بارآوردن بچه‌ها با فرهنگ و عادات خاص نیست، بلکه مدرسه باید زمینه‌های لازم را برای نمایان کردن توانایی‌های دانش آموزان در شرایط آزاد فراهم آورد. برای این منظور فعالیت تربیتی مستقل از روند آموزش وجود ندارد و جامعه پذیری و یادگیری های فرهنگی وجهی از وجوه فعالیت آموزشی هستند. نحوه رفتار با دانش آموز، رابطه دانش آموز با معلمان و مسئولان مدرسه،